متوسل میکن به این که دیگری هم فلان کس هم اون قصور رو میکنه و مجالس هیچ ناراحتی نداره. اولا اگر اون شخص که میگن اون قصور رو میکنه و به قول بیننده ناراحتی نداره، اگر اون قصور رو نکنه راحتیش بیشتر میشه. و ثانیان ربطی به هم نداره، وز در مثل آمیانه ایست میگوید که هیچ کسی تو قدر دیگری نشده مطابونه بلا قدر و واضح رکن و برا اخرا. این آیه سه بار در قرآن آمده، هیچ کسی با دیگری رو به دوش نمیتوشه. از اینجا این فهمیده میشه که مسئولیت همه افراد فقرا نه صرفا برای خودشونه، بلکه اگر به واسطه قصور اونها دیگری هم تشویق بشه به اینکه اون قصور رو بکنه یا اون خلاف رو انجام بده، یه مقداری از گناه اون باره می خواهد شد. یه مثال ساده در چهارراه های وقتی چراغ قرمز میگذارن، چراغ قرمز هست که چراغ سبز، اون ماشین اولی ماشین که میاد اگه درست در جای خودش وایسته ماشین های دیگه کمتر میرن جلو. اما وقتی همه ایستادن، اگر یکی از ماشین ها رد بشه دومی هم با یه فرضی بودن میشه و بعد همه رد میشن. گناه اینها یه مقدار به گردن اون کسی که اول بار تقصیر کرده و دیگران هم تشویق شدن. در اینجا به طور به اصطلاح زمینی این دستور رو دادن که شما نه تنها در مقابل خودتون مسئولید، بلکه در مقابل دیگرون هم مسئولیت دارید. یکی اثر دیگه ایش این است که این در مورد اخوان هم داشتن هست. خیلی درویش خیلی فقیر هم وقتی میبینه نیاز درویشی اینه من شدم. نه گناه بقای او در گمراهی به گردن اون کسیست که این قصور و تقصیر رو کرده. من خیلی نامه های آتوگر دارم به همین عبارت که اگه درویشی اینو مازم. در یک خانواده یه نفر درویش میشه و چون رفتارش خوب نیست که اونای دیگه گفته میشه میگن اگر درویشی اینه هست میگن من نمیشه. بالعکس این افر درویش میشه در یه خانوادی در یه محیطی و به کلی عوض میشه، یعنی تمام اون معایبی رو که باشه معکوس میشه. در این صورت هر که ببینه ارشاد میشه. این ارشاد هم سودش من سوابش به مقداری بگیرست. این است که شما نه تنها اما ما نه تنها در مقابل خودمون مسئولیم، بلکه در مقابل فرد و افراد جامعه و به خصوص در مورد فرد اخوان مسئولیم. این حالا در مسئله بعد بر شما هم صحبت کنم ادامه کنم. دنبالش فرمودم البته باید انقلابات دنیا و جنبش که در هر موردی مشهوده در ما نیز اثر نماید و بیدار شدیم و از موقع استفاده کنیم و اگر شعر مانخوب و دستبندی و دخالت در کارهای دنیوی در درویشی و بندگی نیست، در این موضوع باید زیرک و انجامگین بوده، قدر آسایش را دانسته شکرگزار باشد و هر موانع کمتر بود در توجه و عمل بکوشد و در رفع اشتباهات و اختلافات مذهبی فروگذار ننماید. از خداوند مهربان توفیق خود و برادران را خواهان است. چون جای لغت انقلابات دنیا گفتن و جنبش، جنبش در هر مورد هم مطلوب است. جنبش یعنی حرکت، حتی در طبیعت هم امروز مسئله میگن جهش در سیر سمقت و در همه موجودات جنبش مطلوب است. جنبش یعنی حرکت، نبودن حرکت به معنای مرگ، معنای رکود. اون حرکت حتی در همه جا هست که مال صدرا مشهوره که حرکت جوهریه میگفت، چون حرکت میگفتن در اعراض و چیزهای ظاهری کم و کیف و حالا در اعراض، ولی در جوهر یه چیزی تفسیر به حرکت میشه. ولی اولگار مال صدرا میگه در جوهر هر چیزی هم حرکت موجوده و این در انسان ها خوب خیلی دیده میشه. در این جنبش ها، در این تغییر حالات ما باید متوجه باشیم و بیدار کنیم و از موقعیت، هر موقعیت چه اجتماعی چه شخصی، برای پیشبرد خودمون استفاده کنیم. این دیواری که بر عرفان و درویشی به قول اصطلاح میگیرم این است که از همه دنیا بریده و فقط به خودش پرداخته، اهل کار و فعالیت اجتماعی نیست و حال اون که اینجور نیست جهت این اشتباه هم حالا اینجا درویش برای به عنوان این که عضو جامعه هستن در این جامعه شرکت دارن از تمام بلاهای احیانا که میرسه یا تمام نعماتی که برای جامعه هست استفاده میکنن. اینه که باید خودشون هم به عنوان یک فرد این اجتماع فعالیت داشته باشن، فعالیت اقتصادی، فعالیت اجتماعی، فعالیت سیاسی، فعالیت علمی، تک تک باید فعالیت داشته باشن. اما این توجه بکنن که ما به حال اجتماع ما الان در این مجلس یعنی اون شما رو جمع کرده نه یه بحث اقتصادی، نه یه بحث مکتب اجتماعی، نه یه بحث سیاسی. الان ما قلعه هم نشستیم، دو نفر قلعه هم ممکن از لحاظ اقتصادی، نظریات اقتصادی درست خلاف هم باشن، از نظر اجتماعی همینجور، یکی ممکنه مطالعات علمی اقتصادی یا غیر اقتصادی داشته باشه، یکی دیگه نه. اینها همه پهلوان نشستیم. ما به حال اجتماع ما عبارت است از کوشش برای تکامل روح انسانی کردن. این ما به حال اجتماع مافوق همه مسائل دیگر او که در اینجا نوشتن که در درویشی سیاست به اسلام ما به عنوان درویشی دخالت در مسائل اجتماعی و سیاسی نداریم. یعنی یکی نمیتونه بگه درویشی میگوید که چنین، درویشی مقتدیست که این دور باشه. نه بگه من عقیدم اینه، اون عقیده هم وقتی با خلوص نیت ابراز بشه کاملا محترمه. حتی عقیده مخالفش هم اگر با همون خلوص نیت گفته بشه اونم کاملا محترمه. که در اینجا این فرمایش رو پیغمبر رو باید یادآوری کنیم، حضرت فرمود اختلاف امتی رحمت، اختلاف امت من رحمت است. بعضی‌ها این شغل براشون داشته باشه اختلاف شکر میشه موجب رحمت باشه. برای اختلاف میگن یعنی رفت و آمد، چون اختلاف به معنی رفت و آمد هم در قرآن به کار برده شده. اختلاف لیل و نهار آمدن شب و روز باشه در هم معنی کردن، بعضی هم گفتن تفاوت شب و روز. درست این هم معناست اختلاف امتی رحمه، یعنی رفت آمد امت هم با هم رحمت. همین مجلسی که ما نشستیم انشاءالله رحمت الهی شامل حال همه ما باشه. خود همین تشکیل این مجلس منتظر رحمت الهی. اما به معنی اختلاف هم هست، یعنی تفاوت، مخالف، مختلف بودن. ولی توجه کنیم حضرت مفرماید اختلاف امت. امت پیغمبر اگر باشی با هم اختلاف عقیدن باشی باشی رحمت. یعنی امت پیغمبر باشیم به این معنی که هر کاری میکنیم، هر فکری داریم در راه خدا باشه و با خلوص نیت. در این صورت اگر با این خلوص نیت یک نفر به یه عقیده ای رسید و یه کاری انجام داد، اون یکی دیگه به یک عقیده ای رسید و کار خلافش انجام داد، هر دو با هم میگن که از هم میپرسن تو چجوری به این نتیجه رسیدی؟ چون من خلافش به نتیجه رسیدم. چون معتقد هم به امت پیغمبر هستن، برای خدا کار کردن، با هم صحبت میکنن، هر دو به یه نتیجه میرسن، به یک نظریه میرسن، بالاتر از هر دو نظریه اتفاق نظریه پیدا میشه. یه نظریه جد اینه که اختلاف امتی هم فرمودن رحمت به این معنا هم میشه گفت. ولی به هر حال در درویشی این مباحث نیست که اینجا تصریح فرمودن که دستبندی و دخالت در کارهای دنیوی در درویشی و بندگی نیست. نگفتن درویشان کار نکنن، درویشان در کار دنیایی باید نمونه باشن از لحاظ فعالیت، از لحاظ امانت، از لحاظ درستی، رعایت قوانین در همه کارهای اجتماعی، کارهای دنیایی. ولی در درویشی نیست. درویشی در هر کاری که میکنی، درویشی باید از اون نیت درونی ما که ما رو به اون کار وادار کرده، اون درویشی. یعنی درویشی میگه هر کاری که میکنی به قصد خدمت به خلق، به قصد اطاعت امر الهی باشه. خیلی ممکنه یه شخص دیگه بگوید که فعالیت هایی بکنه، برای خودش در دنیا به مقاماتی بود، اون مانعی نداره، اون فرق ها میکنه. یعنی درویشی اینه که در یه حضرت رضا علی شاه در تاریخ نصف دواده شاستشش یه اعلامیه مرحوم فرمانده بودن، خیلی جالب. حالا که مفصل همشونه میخونم که یه مقدارش هم من از اون استفاده کردم در اون اعلامیه ای که نوشتن. این حالا از من پیدا کردید به خونه جا زیرا سانکوسکوپی هم بگیرید خوب داشته باشید. درویشی همونجور که چیز نوشتم در این ادامه نوشتم سی نوع وظیفه برای ما هست. یکی وظایف شریعتی. وظایف شریعتی همونجور که در این نامه که خوندن ذکر کردن تعبدیه. یعنی وقتی میگم اینجور همونجور باید رفتار باشه. عقل ما به اون نمیرسه، اون باید نتیجه بگیره. اگه میخوایم عقل ما تمرین کنه و پیشرفت کنه، بگیم که فواید اون چیه، علل علت که نمیشه حکمتهای اونو پیدا کنه. ولی خودمون بگیم که چرا نماز اینجوریه، چرا روزه اینجوریه، نه، اون تعبدیه. احباب طریقت هم در بر طبق همون دستوری که دادن پای رفتار کن. نماز همه باید به همون صورتی که ذکر شده نماز رو بخونن، اما دستورات اختصاصی هر شخص مال خودش اینا دستورات و طریقت ما اختصاص. یه گروه دیگری هست که ما خاندان از این فراموش میکنیم و اون دستورات که باید با عقل خودمون حکمش رو بیاد و دستورش رو بیاد. خب دیده شده که خیلی بعضی ها برای اینکه تمامونن و عرشت میان سوال میکنن در این مسائلی که مربوط به کارهای دنیایی و تعقل خودشونه، ما خوب غالبا جواب میدم. فرمایش حضرت صادق علیه السلام فرمود شما به این چه گفت فرمود شما به کار دنیاشان واردتر از ما هستید، اما خودتون فکر کنید. و در مورد استخاره من حضرت صادق علیه السلام و من اجازه استخاره دادن که استخاره رو کنم، این توضیحات هم دادن. فرمودن با عقل و استدلال اگر به یه نتیجه بتوانی برسید ولو اون نتیجه مضر باشه ضررش کمتر از اینه که عقل رو بذاری کنار و استفاده کنی. باید بریم فکر کنیم راه عقلانه پیدا کنی، اگر عقلت قاصر شد و نتوانستی به نتیجه برسید اون وقت استفاده کن. چرا فرمانشن ایشون نشد در تمام عمرم برای خودم 5 تا 6 تا بیشتر استفاده نکردم و چیز بود منظور این قسمت تعقل رو ما کم متوجه میشیم، میایم میپرسیم که آیا این کار رو بکنم یا این کار رو نکنم و همسالیم. حالا استخاره یه وقتی که به عقل نرسیدن با عقل به نتیجه نرسیدن یا کسی تقاضای استخاره کنه، خب اون استخاره از خداوند استخاره، اما به عنوان اینکه یکی دیگه بده نه، این صحیح نیست. ولو این وقت در قلم رو این کارها نه در قلم رو طریقت نه در قلم رو شریعت. حالا چه مسائلی در قلم رو شریعت و چه مسائلی در قلم رو طریقت و یا در مسائل تعقلی، اما یه مقداری خود انسان متوجه میشه، خود انسان فکر کنه متوجه میشه که آیا در این مسئله باید از کسی تقلید کنم یا سوال کنم یا خودم به عقل برسم. دلیل این که اگر خودش فکر کنه میفهمه همه آیات سوره شمس و شمس و زها تلاقه 11 قسم نزیر خدا من بنشید و شمس و زها و افنا و دخلا و الاخه. بعد از 11 قسم مسلمانیت و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، نفس و اون که نفس را آفریده، در جانگان و اون که نفس را آفریده. خب اینم قابل قالب و مفترین اونو میزن ولی من خودم معتقدم ما اون که دلیل هم دارم. حالا اون که نفس قسم به نفس و اون که لا اون که او را آفریده منظم کرده فالهمها فجورها و تقواها، تقوای نفس و فجور نفس رو بهش الهام کرده. یعنی اگر مراجعه کنید به دل خودتون که به اصلاح اینجا نفس خودتون این رو درک میکنید، دنبالش هم میده قد افلح من ذکره و قد خواب. به تحقیق کسی که اینو چیز کرد تمیز نگهداش نجات پیدا میکنه و کسی که اینو خراب کرد خلاصه سقوط میکنه. چونجا قد در نقد یعنی حتما خیلی جاهای دیگه لعله گفتن یعنی چه بسا یا میگن چون اون یک یک الله اگر خدا بخواهد، ولی اینجا قد خدا یعنی قول داده قد قبل من ذکر حالا شما سعی کنید که دل رو پاک نگه دارید تا اون الهام تقوا و حضورش که میشه خوش بدیم خودمون بکنم تکلیف خودمون شریعتی طریقتی و تحقنه بعد از همون رای خداوند گفته انفاده.